بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فرمودن که ما در این مسئله ثمره ذهن باید به دنبال تصحیح این فعل عبادی از راه قصد ملاک باشیم و مسئله از نظر کبروی اشکالی درش نیست، به نحو کبرای کلی اگر در یک عملی مکلف قصد ملاک و قصد محبوبیت ذاتی عمل رو داشته باشه، همین مقدار در عبادیت عمل کافیه. لیکن بحث در صغرای مطلبه که در این فرضی که نماز با ازاله تضاهم پیدا کرده و ما قائل میشیم به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، خب شیخ بهایی فرمود همین که این ضد امر نداره انجامش باطله. دیگران گفتن که این ضد گرچه امر نداره اما ما میتوانیم قصد ملاک بکنیم. بحث در این است که ما چگونه استشاف کنیم ملاک را در این ضد عبادی. یک بحث صغروی در اینجا مطرحه. هر کدیم مجموعاً سه راه برای استکشاف ملاک ذکر شده. راه اول راهی بود که مرحوم آخوند بیان فرمودن و امام هم رضوان الله علیه به حسب ظاهر قبول فرمودن این راه رو، اما گفتیم مرحوم آلکویی و تلامذه ایشون انکار کردن و مناقشه کردن و بحثش مفصل گذشت. نکته ای که برای تکمیل بحث دیروز که یه مقداری برای بعضی از آن روشن نشده عرض بکنن این بود و این هست که در ما نهنفی تضاهم بین الامرین، یعنی ما بعدن یک بحثی داریم در همین بحث ذهن، بحث بسیار مهم و پرفائدهیه و اون این است که گاهی اوقات دو حکم با یک دیگر تعارض دارن، میگیم تعارض الحکمین. گاهی اوقات دو حکم با یک دیگر تضاهم دارن. تضاهم یعنی بین این دو تا حکم از نظر انتصار تضاهم وجود داره. تعارض تنافی دو حکم در مقام جعله. یعنی در روز جمعه اگر یه روایت بیاد که نماز جمعه واجبه، یک روایت بیاد که نماز ظهر واجبه، میگیم یقین داریم که هر دو از شارع صادر نشده، در مقام جعل یکی از اینها صادر شده. تنافی و تکاذب هم به حسب مقام جعل، در تضاهم به حسب مقام جعل تنافی بین اینها نیست. تنافی و تضاهم به حسب مقام امتثاله. لیکن تنافی بین الحکمینه، یعنی این دو تا حکم با یک دیگر تضاهم دارن، البته به حسب مقام امتثال. به این معنا که خود دو تا فعل هیچ تقاضبی، هیچ تنافی بینشون وجود نداره و لذا در یه موردی در همین بحث انقاض قرین این رو مطرح میکنن که اگر کسی قدرت داره هر دو قرین را نجات بده، حالا تصادفا این قدرت رو پیدا کرد، امتصال هر دو تحقق پیدا میکنه. اون چه که ما دیروز عرض کردیم در دفاع از مرحوم آخوند این است که ایشون میخواد بفرماید که مزاحمت اون مقداری که تأثیر داره این است که میاد امر فعلی متوجه فلات را از فعلیت ساقط میکنه، اما زائد بر این که بخواد در خود فعل صلات یک مبعوضیتی ایجاد بکنه و یک مقصدی رو در او ایجاد بکنه، تداوم این خاصیت رو نداره. اگر متعلق تداوم خود دوتا فعل بود که گفتیم ما این دوتا فعل تداوم دارن، خودشون تنافی بین خود دو تا فعل باشه، خب اینجا وقتی شعار دیگه باید ازاله نجاست بکنی معناش این است که فعل دیگر دارای ملاک نیست، معناش این است که فعل دیگر ملاک محبوبیت رو نداره. البته باز این رو در پرانتز عرض بکنم، ممکنه نسبت به فرمایش مرحوم آخوند یک تعلیقه کوچکی وارد کرد و اون این است که خب ممکنه یک فعلی ملاک محبوبیت درش نباشه، مبغوضیت هم درش نباشه، مثل افعال مباهه، که صرف این که ما بگیم مزاحمت مبغوضیت ایجاد نمی کند دلیل بر این نیست که پس حتما ملاک محبوبیت رو دارا هست. اون رو بعد از راه دیگری که ما دیروز بیان کردیم راهش رو گفتیم، وقتی امر میاد تعلق پیدا می کند ما کشف از این می کنیم که این عمل از قبل دارای ملاک بوده، ما بی خبر بودیم. شارع وقتی امر خودش رو متوجه صلات کرد ما کشف از ملاک میکنیم، اونم ملاک ذاتی در خود عمل. این راه اول که حالا این توضیح رو عرض کردیم. راه دوم برای استکشاف ملاک راهیست که جماعتی از متأخرین از اصول دین قائل شدن و اون اینه که ما در این راه دوم ابتداءً مطلب رو به نحو کلی باید توضیح بدیم و روشن کنیم، بعد بیاریم در ما نحن فیه تطبیق بکنیم. در این راه دوم از این قاعده استفاده کردن که اگر یک کلامی حجیت خودش رو نسبت به مدلول مطابقی از دست داد، این ملازمه ندارد با این که نسبت به مدلول التزامی هم حجیت خودش رو از دست بده. اگر ما کلامی داشته باشیم این کلام ما ظهور در یک مدلول مطابقی داره و ظهور در یک مدلول التزامی، حالا به یک دلیلی آمدیم گفتیم این کلام نسبت به مدلول مطابقی حجیت نداره، مثلا این قاعده در خیلی جاهای فقه مورد استفاده قرار میگیره، اونایی که البته قبول دارن این قاعده رو. روایتی از امام معصوم علیه السلام صادر شده، این روایت مدلول مطابقیش مخالف با اجماع، مخالف با ضرورت. این مخالفت با اجماع و ضرورت سبب میشه که این کلام و این روایت در مدلول مطابقی حجیت خودش رو از دست بده. حالا اگر این روایت یک مدلول التزامی داشته باشه، میخوام بگن جماعتی از متأخرین قائلن که حجیت نسبت به مدلول التزامی باقی میمانه. در توضیح این قاعده و این قانون ما باید اینطور بیان بکنیم، مدلول التزامی در اصل تحقق ثبوتاً تابع مدلول مطابقیه. یعنی تا مدلول مطابقی موجود نشه مدلول التزامی در کار نیست. اما از نظر مقام حجیت و اعتبار بینشون ما میتونیم تفکیک قائل بشیم. از نظر حدوث و ثبوت نمیشه که لفظ مدلول مطابقی نداشته باشه بگیم مدلول التزامی داره، این امکان نداره. اما از نظر حجیت و اعتبار ما میتونیم بین این دو تا تفکیک کنیم، بگیم ممکن است کلامی، روایتی، لفظی، حالا این اختصاص به جمله نداره، هر چیزی ظهور، یعنی در مدلول مطابقی ظهورش از بین برود و حجت نباشه، اما در مدلول التزامی حجیت او باقی باشه. برای اثبات این مطلب یک دلیل اقامه شده و یک تشبیه. دلیل این است که کرام وقتی دارای مدلول مطابقی و مدلول التزامیه، این معناش اینه دو تا ظهور داره. شما وقتی میگید یک کلامی یدل و علا کذا به دلالت المطابقی جن، این یدل یعنی ظاهرون فی هذا المعنا، میگید یدل علا کذا به دلالت الالتزامی جن یعنی ظاهرون فی المدلول الالتزامی. پس مدلول مطابقی یک ظاهر و ظهور مستقله، مدلول التزامی هم یک ظاهر و ظهور مستقل دیگریه. اون وقت میگویم که حالا اگر ما دلیل داشتیم در این که از ظاهر اول باید رفعیت بکنیم، رفعیت کنیم یعنی بگیم کل ظاهر حجه شامل اون مدلول مطابقی نمیشه، اگر دلیل قائم شد بر این که لفظ ظهورش در مدلول مطابقی حجیت نداره، چرا بیاد ظهور دوم از بین بره در مقام حجیت؟ گویا مثلا دو روایت ما داشته باشیم، اگر یه دلیلی آمد گفت این روایت حجیت نداره، سبب نمیشه که روایت دوم ظهورش و حجیت ظهورش از بین بره. پس دلیل این شد که اینا دو تا ظهور مستقلن. حالا مستقلن به این معنا حالا خیلی هم مستقل نگیم، اما دو تا ظهورن. اگر رفعیت از یک ظهور کردیم، این ملازمه نداره که از ظهور دوم هم رفعیت کنیم. اما تشبیه گفتن آقا ما دلالت التزامی رو تشبیه میکنیم به دلالت تضمنی. گر دلالت تضمنی دیگه مورد اجماعه، اگر لفظ ظهور خودش را در دلالت مطابقی از دست داد و حجیتش را از دست داد، اما حجیتش در دلالت تضمنی باقیه. مثلا مولا فرموده اکرم اشرفا من العلماء، 10 از علما رو اکرام بکن. در همین مولا بیاد 5 از اینها رو تخصیص بزنه، 3 از اینها رو تخصیص بزنه، بگه لا تکرم زیدا بکرا و امرا العالم. خب اینجا اون اشرفا من العلماء حجیت ظهور مدلول مطابقیش از بین میره، دیگه 10 عالم واجب الاکرام نیست، اما نسبت به اون 6 باقی مونده بعد از تخصیص همه قائلن که حجیتش باقیه. همانطوری که با از بین رفتن حجیت مدلول مطابقی حجیت مدلول تضمنی از بین نمیره، هاکذا در مدلول التزامی هم باید همینطور حرف بزنیم، بگیم اگر لفظ حجیت خودش رو در مدلول مطابقی از دست داد، اما حجیت خودش رو در مدلول التزامی از دست نمیده. حالا در مانند رو جیاده میکنیم این قانون کلی و عرض کردم این قانون ادهی از متأخرین قائل به او هستن و ثمرات مهمی در فقه داره. ما در فقه روایات زیادی داریم که گاهی اوقات به یک جهتی نمیشه به مدلول مطابقیش عمل کرد، اما بحث واقع میشه که آیا مدلول التزامی او حجیت داره یا نداره. اون وقت اینا اومدن این قانون رو در مانع نفی زیاده کردن، گفتن که وقتی مولا فرمود اقیم الصلاة، اینجا به دلالت مطابقیه دلالت دارد بر وجوب، اونم علل اطلاق دلالت بر وجوب داره. علل اطلاق یعنی این وجوب صلات اختصاص به یک حصه خاص و به یک فردی به نام فرد مقدور نداره. پس به دلالت مطابقیه دلالت بر وجوب داره، که روشنه. وقتی مولا می فرمد اقیم الصلاة، اون چه که مدلول مطابقی این جمله وجوب صلاة به نحو مطلقه. یه مدلول التزامی هم داره، مدلول التزامیش این است که صلاة تمام مصادیق صلاة دارای ملاکه. چون وقتی مولا میگه اقیم الصلاة، عقل میگه خب حالا هر مصداقی از مصداق صلاة رو که انجام بدی انتصاب کردی، نماز رو میتونی اینجا بخونی، میتونی در منزل بخونی، در حرم بخونی، در مسجد بخونی، اول وقت بخونی، وسط وقت بخونی، آخر وقت. عقل ما رو مخیر میکنه، ولی لذا میگم تخییر. تخییر چیه؟ عقلیه. تخییر بین الافراد، چه افراد عرضی و چه افراد طولی، یه تخییر عقلیه. اگر عقل گفت با هر فردی انتصال تحقق پیدا میکنه، این معناش اینه در هر فردی ملاک وجود داره. هر عقیم و سلام به دلالت التزامی دلالت دارد بر وجود ملاک در هر فردی از افراد سلام. پس ببینید به دلالت مطابقی دلالت بر وجود داره به نحو مطلق، به دلالت التزامی دلالت بر ملاک داره در مصادیقش. حالا یه دلیلی مثل مسئله مزاحمت، یک معنی مثل مسئله مزاحمت میان وجوب فعلی صلات را مقید می کند به غیر از فرض مزاحمت. میگه این زید داخل مسجد شدی مسجد نجسه و ازاله نجاست بر تو به نحو فوری واجبه، اون فرد از صلات که مزاحم با این ازاله نجاسته امر به نحو فعلی متوجه او نیست. مزاحمت نیاز مدلول مطابقی رو از بین میبره. مدلول مطابقی از اول یک وجود علل اطلاق بود، مزاحمت نیاز این وجود علل اطلاق را از بین میبره. دیگه در فرض مزاحمت دیگه صلات وجوب فعلی نداره. خب اینا میگن حالا مدلول مطابقی از بین رفت، چرا مدلول التزامی از بین بره؟ ما که گفتیم اقیم الصلاة میگه تمام مصادیق الصلاة دلالت دارد بر وجود ملاک در تمام مصادیق به دلالت التزامیه. مزاحمت آمده دلالت مطابقی رو از بین برده، اما مدلول التزامی باقیه. و اگر گفتیم مدلول التزامی باقیه یعنی این فرد از صلاح که مزاحم با ازالت، این هم مانند بقیه افراد دارای چیه؟ دارای ملاک. و مدعای ما ثابت میشه، مدعای ما دنبال این بودیم یه راهی پیدا کنیم که اگر کسی ازاله رو ترک کرد به جای او ایستاد نماز، به قصد ملاکی که در نمازه، این نمازش نماز صحیحه و راه استکشاف ملاک همین راهی بود که بیان شد. بله الان تزمونی رو کار نداریم در این مثال، اون تزمونی رو فقط اینا در کسانی که میگن مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست، اینا گفتیم یه دلیل میارن که هم بحث دوتا ظهور بود. یه دونم تشبیه میکنن، میگن همانطوری که مدلول تزمونی در حجیت تابع اونی، یعنی اگه مدل مطابقی رفت باز مدل تزمونی باقی میمانه در حجیت، دیگر مدلول التزامی هم تشبیه به اون میکنه، ولی در مانع نفی دیگه نیازی به مدلول تزمونی نداره. نه در حجیت اشکالی داره؟ چرا؟ ببینید با انتفاع منظوم، یعنی اگر از اول منظوم نباشه، اگر از اول منظوم نباشه لازمی اصلا از اول نبوده. ما حالا نتیجه که الان بخواییم بگیریم، البته در بعدن فرمایش مرحوم آرخویی رو که بخواییم بگیم، ایشون این قاعده رو قبول نداره، هم جواب نقضی آورده هم جواب حملی، وقت در جواب حملی همین فرمایش شما هم داره ایشون. حالا اجازه بدید برسیم به اون. مجموعا از این مطالبی که عرض شد در مانه نفی، چهار مطلب نتیجه گیری میشه. مطلب اول این است که ما نتیجه گرفتیم، یعنی از این بیان هنوز نمیخوایم بگیم درسته یا نادرست. نتیجه این بیان این میشود که مدلول التزامی حدوثاً تابع مدلول مطابقی هست، اما بقاءً تابع مدلول مطابقی نیست. این یکی. نتیجه دوم این است که در ما نحن فی ملاک در اون قدر جامع وجود داره. قدر جامع هم در ضمن هر فردی که تحقق پیدا بکنه در اون فرد هم ملاک وجود داره، چه فرد مزاحم با ازاله چه فرد غیر مزاحم با ازاله. ملاک قائم به اون قدر جامعه. وقتی مولا میگه اقیم الصلاة یعنی اون قدر جامعه بین نصابیق صلاة درش ملاکه. حالا با هر فردی از این افراد بخواد اون طبیعی و اون قدر جامعه تحقق پیدا بکنه. بله، چون متعلق هم خود طبیعت و قدر جامعه. عقیم و سلاف این که اقتضاهاً رو افراد سلاف خارجی نرسته، رسته روی جامعه و طبیعت. اون وقت ما مدلول التزامی رو مثل مدلول مطابقی بگیم وجود به چی تعلق پیدا کرده؟ وجود به افراد تعلق پیدا کرده یا جامعه؟ به جامعه تعلق پیدا میکنه. مدلول التزامی هم در همین محدود هست، یعنی ملاک هم در جامعه وجود داره. بله، این قدر جامعه در ضمن هر فردی که فرق و پیدا کرد عرض می شود عنوان ملاک در اون فرد هم موجوده. بله، چه مقدور باشه چه نباشه. نتیجه سوم این شد که در مسئله در مانهنوکی مزاحمت میاد وجوب را که مدلول مطابقیه، این وجوب را از بین میبره. دیگه به نحو مطلق ما نمیتونیم بگیم این وجوب در اینجا هست و وجوب را مختص به حصه مقدوره میکنه. حصه مقدوره یعنی اون افرادی از نماز که عنوان مزاحمت با ازاله را نداره. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم این است که از این مطالب گذشته روشن می شود که ملاک تابع اراده استعمالیه و اراده انشائیه و تابع اراده جدیه نیست. این رو مقداری توضیح دادیم. ما در اون بحثی که مفصل در اوائل و در مقدمات علم اصول مطرح شد و اون که آیا دلالت تابع اراده است یا نه، خب اونجا آمدن همه گفتن دلالت تصوریه تابع اراده نیست، دلالت تصدیقیه تابع اراده است. اون و اونجا میگن یه اراده استعمالی داریم و یک اراده جدی. در هر دلالت تصدیقی این دو تا اراده وجود داره. من الان که میخوام به شما خبر بدم زید آمد، همین جمله رو میخوام بگم، یه اراده استعمالی باید داشته باشن که گاهی اوقات به جای اراده استعمالیه اراده انشائیه بهش میگن. یعنی همین که لفظ رو میخوام در این معنا به کار ببرم، این میشه اراده استعمالیه. اراده جدیه یعنی میخوام تصدیق بکنم و بگویم که من یقین دارم که بین زید و آمدن این نسبت قطعی وجود داره. اراده جدیه اونجاییست که معنا و مدلول جدن و قطعاً متعلق برای مقصود متکلم باشه. مثلا در باب مزاح و هزل اونجا اراده استعمالی وجود داره، اراده جدی وجود نداره. کسی که فرض کنید با دیگری مزاح میکنه، مثلا مثل این مزاحایی که بین خود ما که سال اول طلبگی یکی به دیگری میگه تو علاقه ای، مثلا خب این اراده استعمالی وجود داره اما اراده جدی در کار نیست. اون و گر مانه نفی میخواییم بگیم که مدلول مطابقی تابع اراده جدیگر، یعنی مولا اون چه که مقصودش بوده و واقعا متعلق اراده او بوده وجوب همه افراد و همه مصادیق مبوده، اما ملاش تابع اراده استعمالیه. البته نمیخوام بگیم این حرف درسته یا نه، نتیجه این نظریه کسانی که قائل میشن به تفکیک در حجیت بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی، نتیجه این تفکیک اینه که مدلول التزامی به صرف اراده استعمالیه و اراده انشائیه تحقق پیدا میکنه و این مولا خواب و عقیم و سراد با اراده استعمالیه و انشائیه خبر داد در همه مصادیق سراد، یعنی در اون جامعه ملاک وجود داره. هر مدلول مطابقی تابع لل اراده جدیه، اما مدلول التزامی تابع اراده استعمالیت. این خلاصه راه دوم. حالا اینجا یه مقدار انظار مختلفه. عرض میکنن که مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات در جلد سوم صفحه 74 ایشون این قاعده رو انکار کردن، هم جواب نقضی آوردن، 4 مورد نقض آوردن برای این قاعده و هم جواب همی که حالا اینها رو ما روز شنبه عرض می کنیم. 2 مطلب رو عرض کنم. 1 مطلب راجع به این گروه هاییست که بنا شد که انشاءالله مباحثه کنم رو اون متونی که عرض شد که اسامیشون نوشته شده و عرض می شود در پیش من هست. ما باید 1 ساعتی رو با خصوص این آقایونی که عرض می شود مبارزه می کنن خیلی از جلسه کلاس، 1 ساعتی رو داشته باشیم که من این نکاتی رو راجع به همین مبارزه و اون متنی که مبارزه می کنن عرض بکنم. آب و حال 4 گروه اسامیشون به من داده شده و در پیش من موجوده. این گروه ها رو تا روز شنبه آقایونی هم که با تمایل دارن، چون بنابراین شد که همین بحثی که الان داریم می کنیم هر گروهی 1 متنی رو محور مباحثه خودش قرار بده و در فضای بحث قرار بگیره که این آثار خیلی خوبی هم داره. حالا به مرور خودتون ملاحظه می فرمایید چه مقدار آثار داره و من در اون جلسه خواهم گفت. تعیین جلسه رو انشاءالله روز شنبه یه وقتی رو عرض میکنم که آقایون انشاءالله باشون جلسه داشته باشون. این 1 مطلب. مطلب دوم عرض میکنم که به مناسبت روز 4 میخواستیم حالا 1 حدیثی خونده بشه که با معلعصف وقت گذشت و وقتی باقی نمیمانه، اما همین مقدار که متوجه باشیم و متذکر باشیم که اگر واقعا در کنار کارهای علمی ما دنبال مسائل اخلاقی، دنبال تهذیب خودمون، دنبال این که همین بحث‌های علمی که داریم واقعا توی اعمال ما اثر عمیق بگذاره، اگر این بحث‌های ما عبادت ما رو تغییر داد، اگر این بحث‌های ما رفتار ما رو با خانواده‌مون تغییر داد، تغییر مثبت رفتار ما رو با اجتماع تغییر داد، تغییر مثبت نه تغییر منفی، اون وقت واقعا خیلی ارزش داره. ما دنبال این نیستیم که یک قواعدی و اصطلاحاتی و عرض ذهن خودمون رو انبار بکنیم از این قواعدی که دیگران گفتند و بهش رسیدن، ما بیاییم بگیم حالا این قاعده یا درسته یا باطل، تمام بشه بره. ما در مسائل علمی دائما باید توجه داشته باشیم که عالم مطلق خداوند تبارک و تعالی، و اون چی که ما در اختیار داریم اگر با تعبیر به ذره بکنیم تعبیر خیلی ناتمامیه، و حتی همین روزها که مناسبت نیمه شعبان هست قاعدتا شنیدید یه وقتی مقاله ایم من نوشتم در یکی از این مجلات چاپ شد که خود شما این رو بررسی کنید، خیلی خوبه که اصلا دین در عصر ظهور چه خصوصیاتی داره. اون وقت در زمان ظهور اونجا تو روایات متعدد داریم که تا قبل از زمان ظهور تمام مردم و آل علما دو حرف از علم در اختیارشون قرار داده شده، 28 حرف دیگرش باقی مونده که اون زمان مطرح میشه. ما باید توجه داشته باشیم به ضعف خودمون، به محدودیت خودمون، به حقارت خودمون. یعنی واقعا اون که در عرض می شود که دعاهای امام سجاد علیه السلام هست، این هنر رو داشته باشیم دائما خودمون رو در مقابل خداوند تحقیر کنیم، دائما خودمون رو به خداوند بدهکار بدونیم، دائما خودمون رو در مقابل خداوند مقصر بدونیم. این خیلی حرفت و خیلی هم هنره. حالا ما متأسفانه گاهی وقت صبح تا آخر شب دنبال مباحث علمی و زندگی روزمره هستیم، اصلا از خود یاد خدا غافل میمونیم، و این خیلی هنره که انسان دائما دغدغه این داشته باشه که هر آنی مقصر بودن خودش نسبت به خدا بیشتر بدونه. برسیم به این مقام و از خدا باید بخواییم که این رو در درون ما، در قلب ما قرار بده که این حالت رو بر ما به وجود بیاره. اگر این به وجود بیاد خیلی راه رو ما طی کردیم، ولی که باز هنوز بعد از اونم مراحل فراوانی وجود داره. این حالت باید در اثر همین بحثان به وجود بیاد. موعظه برای مردم عوام یک تأثیر خیلی مستقیم داره، اما مشکلات علمی، مباحث دقیق علمی دائما ما رو باید متوجه قدرت خدا و ضعف خودمون بکنه. مردم عوام، عوام که میگن نیستن از باب تحقیق خدا رو نکردن، مردمی که دنبال کسب علم نیستن، بهشون میگیم آقا اگر دروغ بگید میری جهنم، و همین موعظه درشون اثر هم میکنه، چه بسا خیلی هم تأثیر میکنه، ولی این موعظه دیگه اونا رو متوجه و معتقد به ضعف خودشون و قدرت خدا نمی کنه. مباحث علمی باید این خاصیت رو داشته باشه که هر قدمی ما رو در این دو بود، یکی قدرت خدا، یکی ضعف خودمون، عظمت خدا، حقارت خودمون، عزت خدا، ذلت خودمون در مقابل خداوند، نه در مقابل مردم. این باید آن به آن در ما بیشتر بشه و انشاءالله خداوند ما رو یاری بکنه. صلی الله علیه و سلم.